ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، امروز سه‌شنبه 29 آبان 1397 خورشیدی برابر با 20 نوامبر 2018 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. قبل از اینکه فهرست مجله رو تقدیم شما کنم، همراه میشیم با همکارم حمید فاطمی و میشنویم مشروع خبرها رو از اون.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. انفجار در مراسم جشن میلاد پیامبر اسلام در کابل دست کم 40 کشته بر جای گذاشت. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، این انفجار در جشن میلاد پیامبر اسلام که با حضور روحانیون بلندپایه افغانستان در هتل اورانوس کابل برپا شده بود روی داده است. بر اساس گفته سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان، بر اثر این انفجار حدود 60 زخمی هم به بیمارستان‌ها منتقل شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید این انفجار ناشی از حمله انتحاری بوده است، اما سخنگوی وزارت کشور افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی انتحاری بودن این حمله را تایید نکرده. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. بر اساس سخنان شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر خارجه و منصور غلامی وزیر علوم در مجلس کلید خورده است. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده اصولگرای شاهینشهر روز سه‌شنبه در گفتگو با ایرنا با اشاره به سخنان محمد جواد ظریف درباره وجود پولشویی در ایران گفت آقای ظریف تاکنون مدارک خود را ارائه نکرده است، بر همین اساس نمایندگان طرح استیضاح وی را تدوین و پس از جمع‌آوری امضا تقدیم هیئت رئیسه می‌کنند. ظریف یک هفته قبل در گفتگویی که ویدئوی آن منتشر شده از وجود پولشویی گسترده در ایران خبر داده بود. آن سخنان با واکنش‌های گسترده‌ای در میان اصولگرایان و مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شده است. به گفته محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس، انتخاب‌های سیاسی و ناکارآمد در دانشگاه‌ها، کاهش کیفیت علمی دانشگاه‌ها از مهم‌ترین محورهای طرح استیضاح وزیر علوم است. مقام‌های قضایی آمریکا بانک سوسیته ژنرال فرانسه را به دلیل نقض تحریم‌های اقتصادی از جمله تحریم‌های ایران در مجموع به پرداخت بیش از 1 میلیارد و 340 میلیون دلار جریمه محکوم کردند. به گزارش رویترز، بانک سوسیته ژنرال به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه کوبا، ایران، سودان و لیبی مجبور به پرداخت 450 میلیون دلار به خزانه ایالت نیویورک شده است. بر اساس تحقیقات وزارت خزانه‌داری آمریکا، سوسیته ژنرال در دوره زمانی سال‌های 2004 تا 2010 میلادی 13 میلیارد دلار تراکنش مالی با کوبا انجام داده که در آن زمان تحت تحریم‌های آمریکا بود. این بانک فرانسوی در پرونده جداگانه پذیرفته است که 95 میلیون دلار هم به عنوان جریمه برای نقض قوانین مبارزه با پولشویی به خزانه ایالت نیویورک واریز کند. پیشتر بانک فرانسوی BNP پاریبا در سال 2014 به جرم نقض تحریم‌های آمریکا به پرداخت حدود 10 میلیارد دلار جریمه محکوم شده بود. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران روز سه‌شنبه در دیدار با یک هیئت آلمانی در تهران روند اجرایی شدن سازوکار ویژه مالی اروپا را ناامید کننده خواند. کمال خرازی که در دولت محمد خاتمی سمت وزارت خارجه را بر عهده داشت، آنچه را که قصور و ناتوانی اروپا در اجرای تعهدات خود در برجام می‌نامید قابل توجیه و پذیرش ندانست. اتحادیه اروپا که برای حفظ برجام می‌کوشد هنوز نتوانسته سازوکار مالی برای تجارت با ایران را عملیاتی کند. خبرگزاری کار ایران ایلنا روز سه‌شنبه از آزادی 12 تن از کارگران بازداشتی نیشکر هفت‌تپه خبر داد، در حالی که مصطفی نظری دادستان شوش شمار آزاد شدگان را 15 نفر اعلام کرد. به گزارش ایلنا، به نقل از منابع کارگری در خوزستان، 12 نفر از 18 کارگری که در پی همین اعتراضات بازداشت شده بودند به قید وثیقه آزاد شدند. بر اساس این گزارش، هنوز از وضعیت 5 کارگر بازداشتی دیگر به همراه یک خبرنگار بازداشت شده اطلاعی در دست نیست، اما دادستان شوش از اساس بازداشت یک خبرنگار را تکذیب کرده است. و هدر ناورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه خطاب به آیت الله خامنه‌ای یادآور شد مردم سالاری‌های واقعی کارگرانی را که به طور مسالمت‌آمیز درباره حقوق معوقه خود اعتراض می‌کنند دستگیر نمی‌کند.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. ادامه ابهام در زمان اجرایی شدن سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران.
در اتحادیه اروپا شاهد شکل‌گیری یک جناحی هستیم که به جد معتقده که امنیت اروپا به رفتار دولت جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی هم بستگی داره.
ادامه اعتراضات کارگران شرکت هفت‌تپه در استان خوزستان. تمجید وزیر خارجه ایران از نقش روسیه در همکاری‌های استراتژیک با تهران. جراحی اورژانسی احمد رضا جلالی پزشک ایرانی سوئدی در حبس در ایران.
جمعه ظهر به خاطر درد شدید در حالت تهوع به بهتاری اوین مراجعه کرده و از اونجا به صورت اورژانس احمد رضا رو به بیمارستان طالقانی انتقال داده بودن.
و گزارشی خواهید شنید از جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان. همراه ما بمانید در مجله شامگاهی از رادیو فردا. وزرای خارجه اتحادیه اروپا میگویند از تحریم اتباع ایرانی که احتمال دخالت آنها در عملیات تروریستی در خاک اروپا وجود دارد حمایت میکنند. آن سوی ماجرا جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز گفته بدون بهره بردن ایران از عواید اقتصادی برجام تداوم وضعیت موجود ممکن نیست. اما آیا رابطه ایران و اتحادیه اروپا به سوی بحران پیش میرود؟ بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رویا کریمی مشت.
هنوز هیچ جزئیاتی از احتمال تحریم افراد یا سازمان‌های ایرانی که به تلاش برای انجام عملیات تروریستی در اروپا متهم شده‌اند مطرح نشده. هیچ خبری نیز از زمان احتمالی این اقدام در دست نیست. اما طرح همین احتمال نیز کافی بوده تا حساسیت‌ها به ادامه رابطه میان ایران و اتحادیه اروپا افزایش یابد. روز دوشنبه تنها دقایقی پیش از شروع جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه گفت نمی‌تواند تاریخ دقیقی برای اجرای سازوکار مالی اروپا اعلام کند و پیشرفت این موضوع به تلاش وزیران اقتصاد سه کشور اروپایی بستگی دارد. اما با پایان یافتن جلسه بار دیگر تنها از طرح موضوع سازوکار مالی اروپا خبر آمد که آن هم تحت شعاع واکنش وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا به طرح تحریم اتباع ایرانی قرار گرفت. تورج اتابکی تحلیلگر سیاسی در هلند.
در اتحادیه اروپا کسانی هستند که به جد هوادار ایران هستند و تلاش میکنند که با تنش در ایران جلوگیری کنند، از جمله خانم موگرینی. اما اتفاقاتی که افتاده همه شاهد اینه که ما در اتحادیه اروپا شاهد شکل‌گیری یک جناحی هستیم که به جد معتقده که امنیت اروپا همون اندازه که به برجام بستگی داره به رفتار دولت جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی هم بستگی داره و به مخالفتی که این جمهوری با عناصر مخالف حکومت در کشورهای اروپایی انجام میده. به داوری من ما با در روزهای آینده شاهد موضع‌گیری به جد اتحادیه اروپا یا برخی از کشورهای اتحادیه اروپا در برابر ایران باشیم. این کشورهایی مثل آلمان و فرانسه.
کمی پس از پایان جلسه وزرای خارجه اروپایی، اما محمد جواد ظریف در ایران در گفتگو با نشریه گاردین از کندی اقدامات کشورهای اروپایی برای کمک به تجارت با ایران انتقاد کرد و هشدار داد که بدون بهره بردن ایران از عواید اقتصادی برجام تداوم وضعیت موجود ممکن نیست. آقای ظریف گفت که اروپا در این زمینه تعهد سیاسی داده، اما تاکنون در زمینه عملیاتی کردن این تعهدات بسیار کند رفتار کرده. پیش از این سخنان وزیر امور خارجه ایران، معاون سیاسی او عباس عراقچی با لحنی تندتر در مورد برجام سخن گفته بود. او هشدار داد اروپایی ها اگر کوتاه بیایند حاکمیت، اعتبار و امنیت آنها زیر سوال می رود. مرتاد عمادی کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین المللی ساکن بریتانیا اما میگوید نمیتوان همه مسئولیت تأخیر در اجرای سازوکار مالی را بر دوش اتحادیه اروپا گذاشت.
بخش مهمی از پیش نرفتن کار برای اجرای شدن این چارچوب پرداخت‌های ویژه تا اینه که ایران هنوز عضو کنوانسیون مبارزه با پولشویی نیست و این چندین بار مطرح شده. وقتی کشور حاضر نیست که عضو یک سازمان بشه که کمتر از 5 کشور در دنیا هستن که عضو این نیستن، این نشون میده که شما تمایل به احترام و فعالیت در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی ندارید. اتفاقا یک تنبلی مزمن و عمیق در سیستم سیاسی اداری ایران هست که همیشه به صورت عکس العمل در این سالها توان خودشون رو تونستن نشون بدن، به صورت اینکه یک مرتبه گام اول اونها بردارن و یک اقدام جدی بکنن برای رفتن به سوی راه حل، این در تهران دیده نشده.
گفتگوهای روز دوشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا اما یک قایب بزرگ داشت. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا که برای دیدار با محمد جواد ظریف به تهران آمده بود و بدون برگزاری مصاحبه مطبوعاتی با همتای ایرانیش به کشورش بازگشت. او اما پس از بازگشت به بریتانیا به ایران هشدار داد که ایران نمیتواند به نقض موارد حقوق بشر از جمله بازداشته به گفته او بی دلیل نازنین زاغری ادامه دهد و گفت این موضوع را برای مقامات ایران روشن کردم که اگر بخواهند از دو تابعیتی ها برای اهرام فشار سیاسی استفاده کنند برایشان پیامد دارد و بریتانیا اجازه نمیدهد چنین چیزی هزینه ای نداشته باشد. از تورج اتابکی میپرسم آیا این لحن سخن گفتن وزرای امور خارجه ایران و بریتانیا میتواند نشانه ای از بحرانی شدن روابط ایران و اتحادیه اروپا باشد؟
تمام شواهدی که در دست داریم همه حاکی از اینه که حاکمان جمهوری اسلامی سرخورده از موضع اتحادیه اروپا درباره امکاناتی که قرار بود در اختیار برجام قرار بدن و راهگشایی‌هایی برای داد و ستد مالی جمهوری اسلامی فراهم کنن موضعی تندتر گرفتن و به نوعی اولتیماتومی اینجا و آنجا به اتحادیه اروپا رو ما شاهد هستیم. از طرف دیگه وزیر امور خارجه بریتانیا در این سفرش موضعی به غایت جدی گرفت و تند و به نوعی به ایران گونه ای اخطار کرد که در به روی پاشنه پیشین نخواهد چرخید و ایران باید به همزیستی با جهان تن بده. بنابراین در حال حاضر ما شاهد گونه تنش بین اتحادیه اروپا و ایران هستیم که این بستگی داره به موضع‌گیری جمهوری اسلامی که گونه میخواد به این تنش در حقیقت پاسخ بده، آیا عقب نشینی میکنه یا نمیکنه. اگر که جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که همچنان بر طبل چالش با اتحادیه اروپا و با غرب ادامه بده، مطمئناً های بسیار پرتنشی رو بین اتحادیه اروپا و ایران باید شاهد باشیم.
مرداد عمادی اما راه حل همه این تنش‌ها را پیوستن ایران به کنوانسیون‌های چهارگانه FATF می‌داند، حرکتی که به گفته او می‌تواند همه دایره‌های بسته را به سوی ایران بگشاید.
ما می‌تونیم شاهد این باشیم که در مدت کمی به صورت دو مرحله‌ای وارد بشه. مرحله اولش که تأسیس خط اعتباری پرداخت‌های مربوط به خرید نفت و بخش دومش هم توسعه این پرداخت‌ها برای استفاده کارهای بازرگانی. چون الان دیگه به خاطر اینکه خیلی دیر شده نمیشه تمام این کانال رو در یک گام رو انداخت، ولی که اون بخشش که برای ایران باور دارم که شاید اهمیت فوق داشته باشه، اون بخش رو میشه ظرف مثلا دو ماه اجرایی و فعال کرد.
پیش از این دیپلمات‌های غربی گفته بودند سازوکار ویژه اروپایی‌ها از روز 4 نوامبر یا 13 آبان به طور نمادین آغاز به کار خواهد کرد، اما پیش بینی کرده بودند که عملیاتی و اجرایی شدن این سازوکار تا اوایل زمستان طول بکشد.
اپام در زمان اجرایی شدن سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران، گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
جناب آقای لاریجانی قاضی القضات فرمودند که حرفای آقای ظریف خنجری بوده بر قلب نظام. خب اول که آقای ظریف حتما میدونن چی میگن و میدونن که چی میگذره، حالا صرف نظر از ایشون و سمتشون همه مردم هم این را مثال را میدونن، چیز پوشیده ای نیست. فقط سوال اینجاست که جناب آقای لاریجانی اسم این پول هایی که از طریق اختلاس که مبلغشون هم میلیارد هاست، پول هایی که از طریق قاچاق، رشوه و غیره توی اون مملکت رد بدل میشه، بالا پایین میشه، رو چه میذارن؟ اسم این پول اگر پول سیاه نیست، اگر پول شویی نیست، پس چیه جناب آقای قاضی القضات؟
به نظر من سخنان آقای ظریف درباره پول شویی در کشور ما مشت محکمی بود به طرف آقای خامنه‌ای و همراهان ایشان، و من به نوبه خود از آقای ظریف میخواستم کمال تشکر بکنم به خاطر دلاوری و شجاعت ایشان، چون در محیط محکوم شده و فساد جمهوری اسلامی این کار شگفت‌انگیز ایشان واقعا مورد تمجید و تحسین بسیار است.
آقای خامنه‌ای، نمیدونم به صحبت‌های این شخص یعنی آقای وزیر امور خارجه آقای ظریف چجور میخوای جواب بدی؟ این که دیگه گفته‌های ما نیست، گفته‌های دشمن نیست، گفته‌های امریکا و اسرائیل نیست. ایشون میفرمایند میلیون ها بیلیون ها تومان یا دلار داره پولشویی انجام میشه در کشور. میتونه این برنامه انجام شه بدون دخالت دولت یا وابستگی به سپاه مطهر پاسدارانتون؟ جواب شما چیه راجع به اینا؟ هنوز باور ندارید این جمهوری تا گردن در فساده؟ تو را به خدا این سفره جمهوری اسلامی رو روی مملکت دیگه پهن بکنی، به امید آزادی ایران.
اگر آقای وزیر امور خارجه نمیتونن بگن چی داره پولشویی میکنه، اینجا من میگم دولت آقای خامنه‌ای که شامل خودشون و آخوندا و بچه آخوندای دوره برشون، بنیاد مستضعفان، بنیاد 15 خرداد، بنیاد شهید و بنیادهای دیگری، سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و آقایان دوروریاشون، اینها هستن که دارن پولشویی میکنن. اگه ایشون نمیتونن بگن که چون در داخل کشورن، من اینجا میگم مردم ایرانم تمام اینا رو که من گفتم در واقع میدونن.
تو این 40 سال گذشته سیستم حکومت و دولت پر شده از افراد بی‌لیاقت و بی‌سواد، بنابراین اینا شما نمیتونید انتظار داشته باشید که اینا برنامه داشته باشن و یا حتی اگر واقعا بخوان کاری انجام بدن بتونن انجام بدن. اینها تمام هنرشون توی مدت جلوگیری از شدن کارها توسط دیگران بوده و نفت فروختن و پولشو خرج کردن. همین الان هم نگاه کنید، بزرگترین افتخارشون اینه که جلوه مثلا فرض کن میگن آمریکا نتونست نفت ایرانو به صفر برسونه، نمیگن ما چه کار کردیم، نه، خوشحاله اینکه اون نتونست از اون هدفش مثلا به تمام هدفش برسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
و اما کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه و در 16 روز اعتصاب و اعتراض خود در شهر شوش راهپیمایی و تجمع کردند. این راهپیمایی در شرایطی برگزار شد که دوشنبه شب شماری از بازداشت شدگان به جز 4 آزاد شده بودند. پیش از آن دست کم 19 تن به دست ماموران امنیتی در روز یکشنبه بازداشت شده بودند. جزئیات بیشتر رو از همکارم روزبه بلهری بشنویم.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه و در 16 روز اعتراض صنفی خود ضمن بیان خواسته های صنفیشان خواستار آزادی کارگران زندانی شدند. بر اساس گزارش شبکه‌های مجازی متعلق به کارگران نیشکر هفت‌تپه، تا عصر روز سه‌شنبه وضعیت اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، مسلم آرمند و حسن فاضلی، 4 از نمایندگان کارگران مشخص نشده بود. بر اساس این گزارش، فرزانه زیلابی وکیل کارگران اعلام کرد که از محل نگهداری وضعیت و سلامت موکلانش کاملا بی اطلاع است. او با اشاره به اینکه پرونده این 4 کارگر امنیتی اعلام شده است، افزود حرکت کارگران مسالمت آمیز و صنفی بوده و مصداق هیچ عنوان مجرمانه زیر مجموعه جرایم امنیتی نیست. اما مصطفی نظری، دادستان عمومی و انقلاب شوش، در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت افراد غیر کارگر بازداشت شدند که همچنان در بازداشت به سر میبرند. این مقام قضایی عنوان کرد که اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه به توصیف او باعث اخلال در نظم و آسایش مردم و ایجاد ترافیک در سطح شهر شوش شده بود. این در شرایطی است که بر اساس فیلم‌های منتشر شده، اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران، در سخنرانی‌های خود برای کارگران از آنان خواسته بود که آرامش خود را حفظ و به طور مسالمت‌آمیز راهپیمایی کنند. عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون جامعه‌های بین‌المللی حقوق بشر در پاریس:
اینجا دولت هستش که در مقابل خواسته های یه عده کارگری است که حقوقشون رو نگرفتند و درخواست میکنن که اولا حقوق موقعشون پرداخت بشه و ثانیا یک وضعیت قانونی هم حقوقی هم برای این کارخونه به وجود بیاد. با توجه به اینکه این کارخونه قبلا دولتی بوده، الان هم فقط دولت موظف هستش که حالا یا این کارخونه رو یک خریدار دیگه براش پیدا کنه، یا اینکه به صورتی که خود کارگرها میخوان لااقل بگذارد که کارگرها از بین خودشون یک مدیریتی رو انتخاب کنند و بتونن کارخونه رو اداره کنند. ولی این خواسته ها توجه نمی کنند، یه عده‌ای رو بازداشت میکنند.
در همین حال علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس، روز سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت تصویب قانون کار در تهران با اشاره به مشکلات کارگران نیشکر هفت‌تپه گفت اعتراض صنفی نباید مورد برخورد قرار بگیرد و حق اعتراض صنفی در قانون اساسی آمده است. اشاره او به اصل 27 قانون اساسی بود که میگوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. از سوی دیگر علی ساری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هم در مصاحبه‌ای با وبسایت عصر جنوب با اشاره به مشکلات ناشی از واگذاری ها برای کارگران گفت آنها راهی جز روی آوردن به سمت اعتراضهای مدنی در پیش رو نمی‌بینند. در این حال بازداشت انعکاس گسترده‌ای داشته است. در کنار بازتاب وسیع اخبار این اعتراض‌ها و انتقادها از برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران نیشکر هفت‌تپه در شبکه‌های اجتماعی، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، اتحادیه پیشکسوتان کارگری، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر خواستار آزادی بازداشت شدگان شده‌اند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز در روزهای اخیر در حمایت از کارگران نیشکر هفت‌تپه و بازداشت شدگان شعارهایی دادند. از جمله آنها روز دوشنبه خواستار آزادی کارگران زندانی شدند. علاوه بر این، ده‌ها وکیل مدافع در بیانیه‌ای تجمع‌های کارگران را به جهت مطالبه حقوق صنفیشان قانونی دانستند. شماری از معلمان و دانشجویان هم در برخی از مناطق ایران همبستگی خود را با کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کرده اند. در این ارتباط شماری از دانشجویان دانشگاه تهران در تجمعی در حمایت از کارگران نیشکر هفت‌تپه شعار دادند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، با اشاره به گسترش دامنه حمایت‌ها از خواسته های کارگران نیشکر هفت‌تپه در مناطق مختلف ایران از جمله در کارخانه ها و دانشگاه ها می‌افزاید:
ما شاهد موج همبستگی کارگرای جاهای دیگه مثل فولاد اهواز، مثل بازنشسته ها، مثل کمیته های مختلف هماهنگی و پیگیری با کارگران ایران، مثل خود سندیکای شرکت واحد، دانشجویان و غیره هستیم. یعنی ابعاد همبستگی با مبارزات کارگری از خود سطح جنبش کارگری هم فراتر رفته و این اولین باره که ما یک همچین چیزی رو در یک همچین وسعتی و اون هم در بهبوی یک مبارزه سنگینی که کارگرهای هفت‌تپه برای اعتراض به خصوصی کردن شرکتشون میکنن. این پدیده بسیار بسیار پدیده مهمیه. دولت جمهوری اسلامی هم متوجه این شده، برای همین هم است که سرکوب خشنی رو شروع کرده و دست زده به دستگیری کارگرها و منتها جلوگیری از این جنبش با دستگیری این یا اون فعال بسیار مشکل هست.
کارگران نیشکر هفت‌تپه در کنار تاکید بر لزوم پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه خود، خواستار واگذاری مالکیت این واحد به کارگران و اداره آن از سوی یک شورای کارگری و یا بازگردانده شدن مالکیت شرکت به بخش دولتی با نظارت شورای کارگری هستند. آنها این موضوع را مهمترین خواسته خود می‌دانند. اما این خواسته تا کنون با پاسخ منفی مقام‌های دولت حسن روحانی به ویژه سازمان خصوصی سازی مواجه شده است.
ادامه اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه در استان خوزستان، گزارش همکارم روزبه بلهری بود.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهوری ایران، میگوید با توجه به تغییر توزیع ثروت در جامعه، 2 دهک به دهک‌های فقیر کشور اضافه شده و طبقه متوسط از 6 دهک به 4 دهک کاهش یافته است. ماه گذشته دست کم 50 اقتصاددان در نامه‌ای به سران سه قوه درباره فروغلتیدن ناگهانی میلیون‌ها نفر از طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر هشدار داده بودند. در همین زمینه همکارم آزاده اسدی با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
معمولاً خانوارهای ایرانی رو از لحاظ درآمد به 10 دهک تقسیم میکنند که دهک اول و دوم رو جزء طبقات فقیر به شمار میارن، 6 دهک بعدی رو جزء طبقات متوسط و بعد 9 و 10 رو جزء طبقات ثروتمند میگیرن. آقای ترکان میگوید که به دلیل وضعیت اقتصادی رو به زوال ایران، 2 دهک از طبقه متوسط پیوستند به طبقات فقیر ایران و 4 دهک اول هست که در حال حاضر به قول ایشان جزء طبقات فقیر به شما میاد. این گفته میتونه قابل قبول باشه، چون طبقه متوسط ایران یک بار در دوران بعد از انقلاب اسلامی در طی دهه اول دچار ریزش شد و یک بار دیگر از اواخر دوره آقای احمدی نژاد اوائل دهه 1390 ریزش دوم رو تجربه کرد. طبقه متوسط ایران معمولا مرکب از حقوق بگیران هست و صاحبان کسب و کارهای متوسط، داراییشون منحصر هست به مسکن یا مقداری پسنداز، به رانت‌های اطلاعاتی، به رانت نفتی دسترسی ندارند و به همین علت هست که تحت تأثیر عوامل گوناگون زندگی اونها زیر و رو میشه.
چرا این فاصله بین طبقه متوسط و طبقه فقیر در این حد کم شده؟
بر اساس آمار بانک مرکزی، بودجه خانوارهای شهری به نرخ ثابت در سال 1386 ماهانه 3,900,000 تومان بود. در سال 1395 15% سقوط کرده و رسیده به 3,300,000 تومان. از سال 1395 تا امروز 97 زیر فشار عوامل گوناگون که مهمترین اون ریزش پول ملی ایران هست به خصوص و مسئله تحریم ها و همینطور افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی که زمینه ساز بیکاری انبوه شده، طبعا طبقه متوسط یکی از قربانیان اصلی این وضعیت بوده.
مضرات از بین رفتن طبقه متوسط چه هست؟ آیا ما در این صورت فقط طبقه فقیر و طبقه ثروتمند خواهیم داشت؟
ببینید، طبقه متوسط در تمام جوامع نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه که عمدترین اون ایجاد ثبات اجتماعی و ثبات فرهنگی هست. متاسفانه در ایران با چنین نوسان‌های شدیدی که در زندگی طبقه متوسط ایران به وجود آمده، این خطر وجود داره که در آینده نچندان دور شاهد تنش‌های بسیار شدید اجتماعی و به خصوص تنش‌های بسیار شدید سیاسی باشیم در کشور. این یکی از بزرگترین پیامدهای ریزش طبقه متوسط در ایران است.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس بود و ارزیابی داشت به کاهش تعداد دهک‌های طبقه متوسط در جامعه ایران.
شما می توانید با این فرکانس‌های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر، ردیف 41 متر
برابر با 7585 کیلوهرتز
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز
از 10 صبح تا 9 نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
ساعت 19:29 دقیقه است. شنونده مجله شامگاهی هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. شامگاه سه‌شنبه انفجار در مراسم جشن میلاد پیامبر اسلام در کابل، دست کم 40 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشت، اما هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. هدر نائرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه خطاب به آیت الله خامنه ای یادآور شد مردم سالاری های واقعی کارگرانی را که به طور مسالمت آمیز درباره حقوق معوقه خود اعتراض می کنند دستگیر نمی کنند. خبرگزاری ایلنا از آزادی 12 کارگر از میان 19 کارگر بازداشت شده مجتمع نیشکر هفت‌تپه به قید وثیقه خبر داد. شماری از نمایندگان مجلس از جمع‌آوری امضا برای طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر خارجه و منصور غلامی وزیر علوم خبر دادند. برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، به شرکای تجاری جمهوری اسلامی در مورد کمک به ایران برای فرار از تحریم‌های واشنگتن هشدار داد. کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، روز سه‌شنبه در دیدار با یک هیئت آلمانی در تهران روند اجرایی شدن سازوکار ویژه مالی اروپا را ناامید کننده توصیف کرد. مقام‌های قضایی آمریکا بانک فرانسوی سوسیته جنرال را به دلیل نقض تحریم‌های اقتصادی از جمله تحریم‌های ایران در مجموع به پرداخت بیش از 1,340,000,000 دلار جریمه محکوم کردند. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، میگوید روزها اعتباری 3 میلیارد یورویی را برای کریدور جنوب و شمال ایران اختصاص می‌دهند. اما در میان گزارش‌ها از قصد دولت دونالد ترامپ برای متهم کردن ایران به نقض پیمان منع تسلیحات شیمیایی، روسیه ابراز امیدواری کرده که ایران ناقض این پیمان نباشد و به گفته یک دیپلمات ارشد روسیه، آمریکا صرفاً در پی تشدید فشار سیاسی بر ایران است. وزیر خارجه ایران همچنین مسکو را شریک فوق‌العاده تهران عنوان کرده است. بیشتر بشنویم از آن رایسکایا.
وزیر خارجه ایران روسیه را شریک عالی تجاری و سیاسی ایران دانست و تشریح کرد روسیه ایران را درک میکند، چرا که خود نیز تحت تأثیر تحریم ها قرار گرفته. محمد جواد ظریف طی مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو ابراز اطمینان کرد تلاش آمریکا برای وادار کردن همسایگان ایران به پیوستن به تحریم ها به جایی نخواهد رسید. او همچنین اعلام کرد ایران با روسیه و ترکیه همکاری مؤثر در سوریه دارد و احیای تمامیت ارضی سوریه، نابودی تروریسم و پایان خشونت ها را دنبال میکند. او در پاسخ به سوال درباره نگرانی های اسرائیل درباره نقش ایران در سوریه گفت به دعوت دولت و صرفاً برای نابودی گروه های جهادی در سوریه حضور داریم و به گفته وی همه به سهم مهم ایران در مبارزه علیه تروریسم اذعان کردند. این اظهارات در حال بیان شد که نخست وزیر اسرائیل دوشنبه اعلام کرد روسیه به تنهایی از نفوذ کافی برای مجبور کردن ایران به خروج از سوریه برخوردار نیست. موسکو همواره تأکید کرده حضور ایران در سوریه قانونی است و درخواست خروج ایران واقع بینانه نیست. روسیه بارها از آنچه نقش فعال ایران در مبارزه با تروریسم خوانده قدردانی کرده و این در حالی است که کشورهای غربی روسیه و ایران را متهم می‌کنند. هدف اصلیشان در سوریه نه مبارزه با تروریسم بلکه حمایت از بشار اسد و نابودی مخالفانش است. سرگئی دانیلوک، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روابط روسیه و ایران پیچیده است.
بیشک این درخواست که روسیه مذاکره کننده یا میانجیگر با ایران باشد مطرح شده و خواهد شد. اما توان روسیه محدود است و تمایلی نیز نشان نمی‌دهد. از سوی شراکت با ایران چالشی است برای روابط روسیه با کشورهای خاورمیانه، اما از سوی دیگر به جز همسایگان روسیه در میان جماهیر شوروی سابق، عملاً تهران تنها شریک مسکو در عرصه جهانی است و از جمله در نهادهای بین‌المللی روسیه و ایران همسان رأی می‌دهند و برخی اوقات این همدستی مؤثر بوده. در سوریه نیز روابط روسیه و ایران ساده نیست، زیرا اغلب اهداف متفاوت را دنبال می کنند. اما حضور نظامی ایران برای تقویت موقعیت اسد همچنان ضروری است و روسیه این موضوع را درک می کند. به رغم تمام اختلاف ها میان مسکو و تهران، این انتظار که روسیه به غرب برای مهار ایران کمک کند بسیار ساده لوحانه است.
در تازه ترین تحول، روسیه در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی وارد جدال لفظی با کشورهای غربی شده و ایران از این موضع حمایت کرده. تابستان گذشته اکثر کشورهای عضو به گسترش اختیارات این سازمان رأی دادند. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی که تاکنون صرفاً به عنوان دیدبان می‌توانست درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی اظهار نظر کند، موظف شده عوامل حملات شیمیایی را نیز مشخص و اعلام کند. دوشنبه در لاهه هلند کنفرانس سازمان منع سلاح‌های شیمیایی آغاز به کار کرد که از جمله باید برای فعالیت کارگروهی که مسئولیت مقصریابی را بر عهده خواهد داشت بودجه تصویب کند. روسیه و ایران لایحه جایگزین ارائه کردند که از سوی اتحادیه اروپا و کانادا رد شده و آمریکا و بریتانیا روسیه را متهم کردند که در تلاش است مانع حقیقت‌یابی درباره حملات شیمیایی نیروهای اسد در سوریه و همچنین سوء قصد به جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در جنوب انگلیس شود. موسکو همواره این اتهام را تکذیب کرده. با رد مسئولیت اسد، غرب را متهم می‌کند که به حملات شیمیایی مخالفان اسد چشم می‌بندند و هشدار داده گسترش اختیارات سازمان منع سلاح‌های شیمیایی پیامدهای فاجعه‌بار به دنبال خواهد داشت. همچنین سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، آمریکا را متهم کرد که برای اعمال فشار بر کشورهایی که مطلوب این کشور نیستند، هر ابزاری را مجاز دانسته و از اختلاف نظرها میان اعضای سازمان منع سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده تا ایران را به نقض پیمان منع سلاح‌های شیمیایی متهم کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقامات آمریکایی که هویتشان فاش نشده گزارش داد واشنگتن قصد دارد تهران را به نقض این پیمان متهم کند و این اتهامات را در اجلاسی که در لاهه در جریان است مطرح خواهد کرد. در واکنش سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در جمع خبرنگاران گفت مسکو شک ندارد همان گونه که تهران از برجام پیروی کرده به تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی نیز پایبند است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مقام‌های دولت فدرال آمریکا اعلام کردند که با مدیران بانک فرانسوی سوسیته ژنرال برای پرداخت 1,300,000,000 دلار جریمه نقدی به توافق رسیدند. بانک سوسیته ژنرال به نقض تحریم‌های کوبا، ایران و سودان متهم شده است. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
به دنبال تایید توافق بین بانک سوسیته ژنرال و دولت فدرال آمریکا برای پرداخت جریمه نقدی، جفری برمن، وکیل دعاوی منطقه جنوب نیویورک، گفته است سوسیته ژنرال به نقض عمدی قوانین تحریمی ایالات متحده و پنهان کردن طولانی مدت این تخلفات اعتراف کرده است. به گفته آقای برمن، تخلفاتی که منجر به نقل و انتقال میلیاردها دلار به طور غیرقانونی از طریق سیستم مالی آمریکا شده است. او با اشاره به اولویت‌های وزارت دادگستری آمریکا این هشدار را نیز داد که بانک‌های دیگر باید توجه داشته باشند که اجرای قوانین تحریمی ایالات متحده اولویت اصلی این نهاد و نهادهای همکار با آن است. اداره خدمات مالی نیویورک از ادارات درگیر در این پرونده اعلام کرده است که سوسیته ژنرال به شیوه نامناسب و غیر شفاف بیش از 12.5 میلیارد دلار نقل و انتقال مالی با ایران انجام داده است. به گفته وزارت دادگستری آمریکا، بانک سوسیته جنرال همچنین از سال 2004 تا 2010 میلادی از طریق مؤسسات مالی ایالات متحده بیش از 2500 نقل و انتقال مالی مربوط به کوبا انجام داده است. بنابراین گزارش، این امر سبب شده نزدیک به 13 میلیارد دلار که باید به خاطر تحریم‌های آمریکا مسدود می‌شد یا برای بازرسی در حساب‌ها متوقف می‌ماند، پرداخت شده است. سوسیته جنرال با اظهاره تأسف از این روند تأیید کرده است که در حال حاضر ماموران بیشتری استخدام کرده تا تیم خود را جهت پیروی کامل از قوانین تحریمی آموزش بدهند. سوسیته جنرال که دومی مؤسسه بانکی بزرگ فرانسه است، در ماه‌های اخیر در چندین پرونده تحقیقاتی و شکایت درگیر بوده است. این بانک به خاطر اتهامات مربوط به لیبی در سال 2017 نیز حدود 1 میلیارد یورو جریمه پرداخت کرد.
گزارش همکارم جمشید زند بود از جریمه بانک فرانسوی سوسیته جنرال از سوی دولت آمریکا به پرداخت 1 میلیارد و 300 میلیون دلار به خاطر نقض تحریم‌های ایران، کوبا و سودان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد که از اردیبهشت سال 95 در زندان اوین به سر می‌برد، در پی درد شدید در ناحیه شکم روز یکشنبه 27 آبان در بیمارستان طالقانی تحت عمل جراحی قرار گرفت و یک روز پس از عمل هم به زندان بازگردانده شد. احمد رضا جلالی که سال گذشته تابعیت کشور سوئد را دریافت کرد، به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده، اتهامی که او رد کرده. همکارم مهتاب وحدی‌راد در همین زمینه گفتگو کرده با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، و از آخرین وضعیت همسرش پرسیده.
مدت ها بود که احمد رضا میگفت نیاز به این داره که خارج از اوین تحت درمان قرار بگیره، ولی متاسفانه یک سال بود درخواست داده بود ولی موافقت نشده بود و یک بار هم حتی گفته بودن که با لباس زندان باید بره، ولی احمد رضا گفته بود که چون زندانیان دیگه میتونن بدون لباس برن، بدون لباس زندان، خب این باید شامل همه بشه، به خاطر همین منتظر بود که موافقت بشه، ولی متاسفانه تا یک سال این عمل انجام نشد. که روز جمعه ظهر به خاطر درد شدید در حالت تهوع به بهداری اوین مراجعه کرده و از اونجا به صورت اورژانس احمد رضا رو به بیمارستان طالقانی انتقال داده بودند
و اونجا تحت عمل جراحی قرار گرفتن. ظاهرا درسته؟
بله، یک روز بستری بودن، روز شنبه بستری بودن و یک شنبه تحت عمل جراحی قرار گرفتش.
الان هنوز بیمارستان هستن یا منتقلشون کردن زندان؟
نه، روز یک شنبه عمل شد و روز دوشنبه انتقال پیدا کردش به اوین، دوباره برگشت به اوین.
یعنی نیاز نبود که بعد از عمل جراحیشون در بیمارستان بیشتر بمونن؟ پزشکا چی گفتن در این باره؟
قرار بود که بیشتر بمونه، ولی خب انقدر فضای اونجا تحت فشار بود، احمد رضا میگفتش که اولی که 3 نفر دائم هر لحظه بالای سر من بودن و از این مسئله من عصبی شده بودم و توی اتاق مبحوث بودم، حتی از زندان هم بدتر بود، یعنی بیمارستان شرایطی که داشتش.
خانم مهرانی، خانواده تونستن با آقای جلالی در بیمارستان ملاقات داشته باشن؟
خانوادهش اجازه نداشتند و بعد از پیگیری هایی که انجام دادند و درخواست کردند از دادیار زندان آقای رستمی درخواست کرده بودند و یک بار تنها بهشون به صورت ملاقات 1 ساعت اجازه داده بودند و حتی درخواست اینو دادند که بعد از عمل دوره نقاهت چند روزی بتونه که مرخصی بگیره بعد از 31 ماه، ولی این اجازه رو ندادند، متاسفانه موافقت نشد.
خانم مهرانی، از حدود 1 سال پیش عکس‌هایی از آقای جلالی منتشر شد که نشون میداد ایشون کاهش وزن شدید داشتن. این کاهش وزن با بیماری اخیری که منجر به عمل جراحی شده ارتباطی داره؟
متاسفانه چون هیچ نوع آزمایشی صورت نگرفته، نمیدونیم دلیلش چی هستش. الان در حال حاضر 54 کیلو وزن داره و گلبول‌های سفیدش 50% پایین‌تر از حد نرمال بود، ولی در این مورد هیچ نوع معاینه‌ای خارج از بیمارستان صورت نگرفته و هنوز نتایج جراحی نیومده که ببینیم که چه مشکلی دارند.
ایشون با توجه به اینکه خودشون پزشک هستن، با این علائمی که گفتید تشخیصی دادن که مشکل چیه؟ حالا تو تماس‌های تلفنی که با شما دارن؟
دیروز تونستم تماس بگیرم، گفتش که قرار هستش که جواب آزمایش‌های پاتولوژی بیاد، ولی هنوز جوابی نگرفتن.
و آخرین وضعیت پرونده ایشون الان در چه حاله؟ همچنان درخواست اعاده دادرسی ایشون در دیوان عالی کشور مورد موافقت واقع نشده؟
قرار هستش دوباره وکیلشون درخواست اعاده دوباره بدن، امیدواریم که این بار قبول بشه، ولی هیچ نوع تغییری در پرونده احمدرضا صورت نگرفت.
ویدا مهرانیا همسر احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی زندانی در ایران بود و از آخرین وضعیت همسرش با همکارم مهداب وحدی راد صحبت میکرد.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
و اما آخرین گزارش مجله شامگاهی یک گزارش هنری است. جشنواره تئاتر ایرانی با سخنان شهردار شهر کلن و اجرای چند برنامه هنری 25مین دوره از فعالیت سالانه خود را در آلمان آغاز کرد. در این فستیوال 7 روزه 15 نمایشنامه به زبان‌های فارسی و آلمانی و 6 برنامه جنبی هم از جمله برنامه‌های این جشنواره خواهد بود. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
25 سال پیاپی از سرچنین روزهایی از فصل پاییز، جشنواره تئاتر ایرانی با یاری و کمک اداره فرهنگ و کلیسای پروتستان شهر کلن دوره دیگری از فعالیت خود را آغاز می کند. جشنواره تئاتر ایرانی تنها رویداد نمایشی در اروپا است که توانسته بدون وقفه و تعطیلی 25 سال به کار خود ادامه دهد. مدیر این فستیوال مجید فلاح‌زاده دانش آموخته رشته تئاتر بود که سال پیش درگذشت و همسرش بهرخ بابایی که او هم بازیگر و کارگردان حرفه‌ای تئاتر در آلمان است اداره این جشنواره را در دست گرفت. خانم بابایی پس از گشایش فستیوال 25 در گفتگو با رادیو فردا درباره برنامه‌های نمایشی امسال اینطور گفت:
ما نمایشی که در اینجا ارائه می‌کنیم به هر حال خیلی متنوع و خیلی زیاد هست. 15 گروه تئاتری داریم، تئاتر کودکان داریم، تئاتر جوانان داریم، تئاتر با تم‌های سیاسی داریم، تئاترای سرگرم کننده با تم‌های روز و زندگی انسان‌ها داریم. واقعا رنگین کمانی از تئاترای مختلف. بعد در عین حال در فستیوال امسال یه ویژگی که داره اینه که خیلی به جوان‌ها خواستیم فرصت بدیم. می‌دونید که تعدادی فارسی زبان، در واقع میتونم بگم جوان، چه ایرانی چه افغانی، به آلمان اومدن، پناهنده شدن. ما سعی کردیم با اونها هم امکان کار بدیم برای اینکه خب جذب محیط فرهنگی بشن و شاید از این طریق بتونن به اصطلاح در کشور میزبانشون جای خودشون رو بهتر پیدا بکنن. برای همین 5 گروه نمایشی و یک روحانی از این جوانهایی که تازه تقریبا 3-4 سال 2 سال اومدن آلمان، لوکزامبورگ، هلند، فرانسه، از اینها در فستیوال داریم.
این جوانان که اشاره کردین به احتمال زیاد در کشورهای خودشون ایران، افغانستان در رشته تئاتر فعال بودن.
بعضیاشون اصلا لیسانس تئاتر یا فوق لیسانس تئاتر از ایران هستند، ولی بعضیاشون هم نه، همینطور دوست داشتن اومدن تو محیط فرهنگی باشن و کم کم وارد شدن، دارن بازی میکنن. کسایی که واقعا دیگه علاقمند به تئاتر میشن و میفهمن که دوست دارن، میمونن و ادامه میدن کارشون، ولی به هر حال تعدادی حتما میمونن. مثل دوره ما که الان ما کسایی رو داریم که از سالهای اولی که کار میکردیم تئاتر با جوانهایی که تازه اومده بودن، ما خودمونم تازه اومده بودیم، موندن واقعا توی کار، تا الان هم هستن کنارمون. راز ماندگاری فستیوال که تا 25 سالگی رسیده، من فکر میکنم مهمترین چیزش پشتکار بسیار زیاد و بعد پشتوانه تئوری واقعا تونست این فستیوال رو راه ببره. و الان خب میبینیم که 21 تا برنامه ما در این فستیوال داریم. اینها بدون پشتگاه امکان نداشت. به هر حال خوشحالیم که واقعا به خوبی داره برگزار میشه.
25مین جشنواره تئاتر ایرانی از یکشنبه این هفته فعالیت 7 روزه خود را در تئاتر اورانیا در شهر کلن آغاز کرده. در این فستیوال چند مضمونی ضمن اجرای 15 اثر نمایشی از هنرمندان 4 کشور اروپایی و آمریکا، 6 برنامه جنبی هم گنجانده شده. این جشنواره به انگیزه 30 سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 در زندانهای جمهوری اسلامی ایران یک روز خود را نیز اختصاص داده به بررسی این رویداد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید از همکارم فهیمه خضر حیدری. مجله خبری بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. روز جهانی مرد، 19 نوامبر در تقویم بین المللی. اینطوری است که امروز روز جهانی مرد در بیش از 60 کشور جهان جشن گرفته می شود. هدف از نامگذاری تمرکز بر سلامت مردان و پسران، بهبود روابط، ترویج برابری جنسیتی و برجسته ساختن نقش مثبت مرد در جامعه. نگاهی دوباره به دستاوردهای مردان، توجه به نقش مردان در جامعه و خانواده و البته نشان دادن این واقعیت که برخلاف آنچه ممکن است خیلی ها فکر کنند، همه مردها قدرت طلب یا مرد سالار نیستند و زنان را به عنوان جنس مقابل خود کوچک نمی شمارند. مشکلات مردان هم در جهان کم نیست، اما غلبه گفتمان علیه مرد سالاری که از یک سو توانسته گامهایی در راه تعادل و برابری جنسیتی بیشتر در بخشهای از دنیا بردارد، از یک سو هم سبب شده تا مشکلات مردان در این جهان کمتر دیده شود. مثلا گزارش‌ها نشان می‌دهد اغلب پسران بیش از دختران ترک تحصیل می‌کنند. اعتیاد اغلب مردان را بیش از زنان تهدید می‌کند. تعداد مردانی که جان خود را در قتل و نزاع از دست می‌دهند بیش از زنان است. مردان بیشتری هر سال در جهان خودکشی می‌کنند. مردان بیشتر به اختلال‌هایی مثل ADHD مبتلا می‌شوند. همه اینها چیزهایی است که روز جهانی مرد از ما می‌خواهد به آن توجه کنیم. میان این همه آمار و گزارش‌ها درباره مرد بودن در جهان امروز، من هم در مجله جامعه این هفته رفتم به سراغ تعدادی از مردان. از آنها پرسیدم مرد بودن در جهان مرد سالار چه حسی دارد؟ سپهر عاطفی، فوتوژورنالیست، یکی از آنهاست. او از انتظاراتی میگوید که اطراف مردان و مرد بودن در این جهان شکل گرفته، انتظاراتی که مردان را تحت فشار میگذارد.
جامعه مرد سالار همیشه از مردان انتظارات خاصی داره و این جامعه شامل مردان و زنان میشه، یعنی در واقع فقط منتسب به مردان نیست این انتظارات، و اینکه تو باید به عنوان مرد سخت باشی، باید ورزیده باشی، باید خشن باشی، گاهی باید درآمد بیشتری داشته باشی، و همه اینها باعث میشه که در واقع مردانی که از ایدئال‌های جامعه مرد سالار فاصله دارن آزار و اذیت بیشتری ببینن.
محققان دانشگاه کانتیکت در آمریکا در همایش سالانه انجمن جامعه شناسی این کشور اعلام کردند که یکی از چیزهایی که بر سلامت روان مردان به شدت اثر می‌گذارد نقش ناناور خانواده بودن است. بنابراین تحقیق میزان تندرستی مردانی که تنها ناناور خانه هستند تا 5% کاهش پیدا می کند و سلامت آنها به طور میانگین تا 3.5% کمتر است. تحقیق دیگری که در دانشگاه هاروارد انجام شده نشان می دهد مردانی که بیکار شدند تا 1/3 احتمال اینکه رابطه خانوادگیشان به طلاق بیانجامد بیشتر است. امید رضایی، روزنامه نگار.
من فکر میکنم مردانگی در یک جهان مرد سالار مثل جهان ما بیش و پیش از هر چیزی، یعنی برخورداری از انبوهی امتیازات انحصاری که نیمی از جامعه و در میان اونها عزیزان همین مردان صرفاً به دلیل جنسیتشون از این امتیازات محروم هستند. اما در عین حال مردانگی مفهومی عمیقاً شکننده و هیمنه بسیار پوشالیه که با چیزهای بسیار ساده مثل داشتن لاک بر ناخن، مثل عوض کردن پوشک بچه، مثل برخی رفتارهای جنسی، مثل اینکه یه زن بهتر از یه مرد رانندگی کنه، این هیمنه پوشالی از بین میره، فرو میریزه و در واقع مردانگی مردها به خطر میفته. این تناقض مردانگی از یک طرف باعث جهان نابرابر ما شده و از یک طرف باعث شده که خود مردها هم نتونن خودشون باشن، در نقش این مرد پرقدرت، مرد با ابهت فرو برن.
حسین غازیان جامعه شناس میگوید مثل خیلی چیزهای دیگر، مرد بودن هم مفهومی است که در جهان امروز ما دچار تغییرات اساسی شده.
ما در دوره‌ای زندگی میکنیم که همه چیز دستخوش دگرگونی‌های گسترده و شتابناکه، از جمله مفهوم مرد بودن، نقش مرد بودن، و ما ناچاریم که خودمون رو دوباره و حتی چند باره تنظیم کنیم، چه به عنوان مرد چه به عنوان زن، به محض اینکه این خود آگاهی بیاد که این مرد بودن امری است برساختی و شما میتونید تغییرش بدید، بلافاصله تمام و استراپ‌های ناشی از تنظیم مجدد مفهوم مرد بودن برمیگرده به مرد و باید با خودش فکر کنه که من میخوام که از این جهان مردسالار و منافعش بهره ببرم یا نه.
از سوی آنچه به عنوان مردسالاری در جهان میشناسیم فقط بر زندگی زنان اثر نمیگذارد، مردان را هم متاثر میکند. اگرچه در ظاهر ممکن است به نظر برسد که مردان الزاماً کسانی هستند که از مردسالاری سود میبرند، اردوان روزبه روزنامه نگار درباره همین موضوع حرف میزند.
مرد بودن یه شانس بزرگ اتفاقاً و خیلی خوبه که من مردم، چون اینجوری میتونم وقتی یه راننده زن میبینم روی ماشینش بگیرم و اونو بترسونم که جلوم نره، یا اینکه مثلا میتونم در وضعیت برابر شانس بیشتری برای گرفتن خیلی از مشاغل داشته باشم. پس چرا مرد بودن باید برای من بد باشه یا من موافق نباشم باهاش؟ خب این میتونه یه جمله خیلی صادقانه باشه، اما واقعیت هم اینه که من تصور میکنم در دنیای امروز نابرابری علارغم تغییرات زیادی که در جامعه و دنیا و نوع نگرش ایجاد شده هنوز وجود داره. اجازه بدید فکر بکنم که روز مرد انقدر برای من مهم نیست، همون جوری که روز زن انقدر برای من مهم نیستش. برای من روز انسان مهمه و من فکر میکنم که یک سری حقوق وجود داره که بدون در نظر گرفتن جنسیت همه انسان ها حق دارن از اونها بهره مند باشن.
و حامد فرمند کنشگر و فعال حقوق کودکان که میگوید مرد بودن در چنین جهانی حس خوبی نیست.
مرد بودن تو دنیای مرد سالار امروز برای کسی مثل من که حالا خودش رو قائل به رعایت حقوق انسان ها و رعایت حقوق زنان مشخصا میدونه، یک احساس پرمسئولیتیه. پرمسئولیت از این جهت که فکر میکنی نه تنها در برابر این تبعیض و این نقض حقوق زنان مسئولیت داری و باید قدمی برداری، بلکه فکر میکنی که حتی بخشی از مسئولیت این نقض هم حتی بر عهده من، بر دوش منه.
امید کشکار روزنامه نگار اما از سعی مدام برای تغییر میگوید. همه تغییراتی که مردان باید با آگاه شدن از نظم مرد سالارانه جهان در خود ایجاد کنند، کاری که به گفته او زیاد راحت نیست.
باید هر چی رو که به عنوان یه پسر یا مرد در تمامی سالها آموختی و باش بزرگ شدی، هر توقعی که ازت به عنوان جنس نر و فرزند پسر داشتن فراموش کنی. نه تنها فراموش کنی، باید به شک کنی و سعی کنی دوباره همه را از اول یاد بگیری.
این همان جاییست که احمد مدادی که پیشتر در ایران معلم بوده از اهمیت آموزش میگوید.
من میخوام به عنوان یک معلم مرد به این سوال پاسخ بدم که بدون شک قرار گرفتن در بخشی که تبعیضگر بوده در این جهان مرد سالار حس آزاردهنده است، به شرطی که شما نسبت به این تبعیض در واقع سیستماتیک آگاهی داشته باشی. و تأکید بر بحث آموزش در این در واقع از بین بردن این تبعیض و رفتن به سمت جهانی برابرتر.
با همین ها اما به نظر می رسد مردان همچنان کار سختی در پیش دارند. ایجاد تغییر در بنیانهای کهن مردسالاری چندان هم ساده نیست. حسین بهاربین خواننده و موسیقیدان از این دشواری ها می گوید.
من تجربهش نکردم مرد سالار بودن چه شکلی میشه. برابر بودن برای من یه اصل بوده همیشه، اما تو کالچر ما خب قضاوت شدن، تن شنیدن یا مثلا یک یادآوری کردن وظایفی که مثلا چه میدونم چرا فلان کارو مثلا همسرت کردی یا خواهرت کرده، من تو مرده بودی یا مثلا تو کجا بودی، اینا یه خورده شاید آدم اذیت بکنه. هر زنی خودش صلاح میدونه کی کجا بره و وقتی جایی میره چی بپوشه و چگونه رفتار بکنه. مثلا پدر خود آدم مثال میزنم، مثلا فلان مهمونی بعدش مثلا میگه چرا مثلا خانم تو بی حجاب، تو نمیدونی مثلا به آدمی که پدرته ولی توی زندگی نه من زندگی همسرتو داره دخالت میکنه، نمیدونی بعد چی بگی.
امین بزرگیان نویسنده و روزنامه‌نگار موقعیت را اینطور میبیند. مرد بودن در جهان مردسالار شبیه عضویت در گنگ قاچاقچیان است.
به حس یک مرد در جهان مردسالار، اگر چنانچه خودش رو متمایز بدونه از این جهان، مثل حس یک آدمیه که توی گنگ قاچاق مواد مخدره ولی تو این کار مشارکت نمی کنه و دوست نداره جز آدمایی باشه که تو این گنگ هستن، اما خب هست. اما خب خوشبختانه اتفاقی که افتاده اینه که حداقل مردسالاری در بخش قابل توجهی از طبقه متوسط به عنوان یک شهر به رسمیت شناخته شده.
هرچه هست، روز جهانی مرد فرصت تازه است تا دوباره به همه این چالش ها و مشکلات و مفاهیم فکر کنیم. به مرد بودن، زن بودن، انسان بودن در جهانی که در بیشتر طول تاریخ خود از نابرابری های گوناگون رنج برده. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضری‌حیدری همراه بودید. خدا نگهدار.
ساده.
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام